اینجا چراغی روشن است.
می آیم از رهی که خطرها در او گم است، از هفت منزلی که سفرها در او گم است، از لابلای آتش خون جمع کرده ام اوراق مقتلی که خبرها در او گم است، دردی کشیده ام که دلم داغدار اوست، داغی چشیدم که جگرها در او گم است، با تشنگان چشمه احلا من العسل، با تشنگان چشمه احلا من العسل نوشم ز شربتی که شکرها در او گم است، این سرخی غروب که هم رنگ آتش است، توفان کربلاست که سحرها در او گم است، یاقوت و در صیرفیان را رها کنید، یاقوت و در صیرفیان را رها کنید، اشک است جوهری که گوهرها در او گم است، 72 ستاره غریبان سوختند، 72 ستاره غریبانه سوختند، این است آن شبی که سحرها در او
من نادایا حسین غفر الله، من نادایا حسین رحم الله، من نادایا حسین غفر الله، من نادایا حسین،
خدا رحمت کنه گریه کنارا، خدا رحمت کنه سینه زنارا، خدا رحمت کنه هر کی سپرده به دست سینه زن چاله ازارا، خدا بیامرز مادرمو، خدا بیامرز بابامو، با نون حلال و شیر پاکشون صدا میزنم آقامو، صدا میزنم آقامو،
السلام علیک یا ابو عبدالله، و با نام و یاد خدای بزرگ مخلوقی که اصالت شتک خونش قدیرها، قربانها، رمضانها، محرمها و سفرها رو برای ما در سایه ساری و آینه‌گرانی کلام الله مجید زنده کرد. عرض ادب و درود و احترام، من امین خرمی در برنامه اینجا چراغی روشن از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو پذیرا باشید. عرض تسلیت و تعزیت دارم. دهه نخست ماه محرم و امید که سوگواری ها و عزاداری های شما مقبول درگاه حق و صاحب این ایام قرار بگیره و به واسطه نوحه‌ای که پخش شد، امیدوارم تمام کسانی که سر بر تیره تراب گذاشتن مورد غفران درگاه الهی قرار بگیرند. و در نهایت آرزومندم که من، همکارانم، ملت شریف ایران و به واسطه وسعت قلب شما نازنینان، ملت تمام جهان رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. به واسطه این ایام و بهانه‌ای که در اون قرار داریم، یعنی دهه نخست ماه محرم، در برنامه امشب اینجا چراغی روشن است، روستاها و آیین‌های عزاداری و نگاهی بر تفکر و ضرورت ثبت این روستاها به عنوان میراث ناملموس رو به بحث گذاشتیم و با افتخار در حال حاضر از جناب دکتر هادی میرزایی، مشاور محترم قائم مقام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در استودیو میزبانی میکنیم. مهمانان دیگری هم به فراخور بحث به جمع و افسوده خواهند، چون که به گاه حضورشون یکایک نازنینان رو معرفی خواهم کرد. جناب میرزایی عزیز، عرض ادب احترام رو پذیرا باشید. بسیار خوش سعادتم از میزبانی مجدد شرف حضور شما در استودیو. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
بسم رب الشهدا و الصدیقین. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی آقای خرمی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. از مقدمه بسیار زیبا و دلنشینتون سپاسگزاری میکنم. انشالله که صاحب این ماه عزیز همه ما رو شفاعت بکنه و به امید اوقات به خیری هممون. امیدوارم این چند دقیقه که تسلی اوقات شنوندگان محترم و ارجمندمون رو داریم مفید فایده باشد، تا بتوانیم حافظان خوبی برای میراث معنوی عاشورا باشیم.
انشاءالله و قطعا همین گونه هستش. یادی بکنم از علامه بزرگوار زندنام عالی مقام آیت الله بهجت، در یکی از به قول معروف منبرهایشون در قم بودم، نکته ای رو ارجاعی شاهد داشتم با اهالی رسانه، همیشون اون منبر رو در حقیقت داشتم و گفتن که وقتی تو هر برنامه رادیو، تلویزیون، نمیدونم حوزه خبر، هرچی درباره امام حسین دارید صحبت میکنید، سکاندار اصلی بحث خود آقاست و ما در حقیقت فقط در همین بحر و کشتی که به سکانداری آقا نشستیم بحث رو پیش خواهیم برد. ایران عزیز ما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، اون ایران موحد و مردمان آیین‌مند به تمام باورهای آیینی، چه پیش از پذیرش دین هدایتگر مبین اسلام و چه پس از اون، فصل مهمی از جایگاه تمدنی آنچه که امروز ایران رو به عنوان گهواره تمدن جهان میشناسیم رو یدک میکشن، سینه به سینه منتقل کردن و امروز فصل آیین‌های سوگ ایرانیان، چه سوگ‌های ملی و چه مذهبی، شاید بخش مهمی از درخشش و تبلور اون رو ما به میزبانی کماکان محیط‌های روستایی، قصبه‌ها و محیط‌های کوچک داریم، تو حالا شهرهایی که به اصطلاح در این زندگی مدرن و زلفی گره زده بر پیچ و مهر و فلز این واژه عصر شتابناک، در حقیقت اگر نگوییم به پس پشت نسیان، اما شاید به حاشیه رانده شده. پیش از این که اصلا بخوایم درباره ضرورت ثبت این آیین‌ها به عنوان یک میراث ناملموس صحبت کنیم، درباره این تنوع آیین‌ها، آیین‌های عزاداری صحبت کنیم که بخش مهمی از اونها هم ثبت جهانی شده و بسیاری از اونها البته ثبت ملی. در خدمتتونم.
اگر اجازه بفرمایید، برای آشنایی عزیزان با مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه حفاظت از میراث ناملموس،
بله
من مقدمه اول صحبتام رو با این موضوع شروع بکنم. خب همونطور که میدونید، ما وقتی سخن از میراث فرهنگی میزنیم، اعم از مادی و غیر مادی اون،
بله،
به نوعی آثاری باقی مانده از گذشتگان و محصول دست، اندیشه بشر و نمایانگر نوع زندگی، آداب و سنن، تحولات اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، توانایی های فکری، هنری و علمی مردم ساکن در محل آفرینش.
بله
اثر.
بله.
خب در یک سال اخیر یکی از موضوعاتی که تو بحث کشتی پهلوانی ما مطرح شده بود تقابل یا ایجاد یک نگاه دو قطبی بود که آیا اساساً وقتی فرهنگ پهلوانی متعلق به قلمرو فرهنگی ایرانه، کشورهای تازه استقلال یافته
درست.
که در حاشیه ما هستند وقتی اقدام به ثبت میکنن اساساً یونسکو باید اون اثر رو ثبت بکنه در اون سرزمین هم یا خیر؟ اینجا میرسیم به هویت نگاه ثبت ملی و ثبت جهانی آثار.
بله.
که هر فرهنگی که در هر گوشه ای از این خطه سرزمینی که امروز در قالب کشورهای عضو یونسکو شناسایی میشه، اگر این فرهنگ چند دهه در اون نقطه حضور داشته باشه، یونسکو به جهت حفاظت از این فرهنگ بشری اون رو ثبت میکنه.
درست.
از یه منظر پس نگاه رقابتی وجود نداره، بلکه نگاه قلمرو فرهنگیه. وقتی یک فرهنگی در ایران تم باستانی وجود داره با این تاریخ کهن، اگر در کشورهای دیگه ثبت شه، این نشان دهنده قلمرو تأثیر فرهنگی ایرانه.
درود.
که برای
درود.
تمامی ایرانیان در قالب آثار ملموس و عناصر ناملموس پذیرفته است. نکته دوم اینه، اگر ما بخوایم نگاه رقابتی به عناصر ناملموس داشته باشیم، پس اساساً اتفاقی مثل عاشورا بدوش و شروعش در کشورهای عربی بوده. پس ثبت این فرهنگ در سرزمین ما چگونه است؟ تفاوت فرهنگی، نوع عزاداری، عجین شدن هویت ایرانی با روحیه شهادت طلبی که از آقای امام حسین علیه السلام تأثیر گرفتیم و از اهل بیت یاد گرفتیم، بیانگر اینه که کشور ایران و قلمرو فرهنگی ایران خودش فرهنگ سازه، هویت سازه.
بله.
جریان سازه، به گونه‌ای که شما در نقطه نقطه این سرزمین که اگر بخوایم بگیم توسعه سرزمینی ما مبتنی بر روستاها بودن، میبینید که بدون نگاه تقلیدی هر کدامشان با گرفتن فرهنگ عاشورایی از اهل بیت عصمت و طهارت در درون خودشون با فرهنگ خودشون فرهنگ متفاوت و متمایزی رو
کاملا
سنت و آیین ما به جا گذاشتن. آنچه که ما امروز از اون یاد میکنیم پس میراث عاشورایی و آیین و نکوداشتمونه. چگونه این رو باید گرامی بدن؟ خب یکی از موضوعات جدی امروز بحث گردشگری روستایی و گردشگری آیینیه.
کاملا. بله.
این دو موضوع رو من به نظرم در این بخش اول بهش پاسخ بدم. ما وقتی گاهن میشه که وقتی حرف از مقوله های گردشگری میگیریم به دنبال یک نوع گردشگری هستیم، بلکه گردشگری اساسا یک نگاه خلاقانه و یک نگاه نوآورانه داره.
بله.
میتواند اتفاقات متعددی رو در یک موضوع جمع بکنه، همگرا بکنه تا برونداد یا نهایتا بیانگر فرهنگ اون سرزمین باشه.
درست.
پس ما وقتی حرف از گردشگری روستایی میزنیم، در دلش امروز یکی از موضوعاتی که به فراخور امروز و این دوره و این مقطع تاریخی که توش هستیم گردشگری آیینی ماست که مکمل گردشگری روستاییمون خواهد بود.
ظریفی. بله بله.
خب صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پیشرو، مولد، ارزش آفرین برای کشورها و ملت‌ها در توسعه پایدار اونها نقش اساسی ایفا می‌کنه.
کاملا.
یکی از ظرفیت‌های بالقوه کشور ما برگرفته از تمدن و فرهنگ هزاران سال زیست مردمانمونه که تو روستاها اتفاق افتاد. روستاها عملاً ریشه تمدنی و بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی سرزمینیمونه. این سرزمین هر کدومش با قرار گرفتن در طبیعتی منحصر به فرد، اقلیمی خاص و مردمانی از اقوام و آیین‌های مختلف میراث ارزشمندی‌اند که وقتی در فرهنگ عاشورا و آیین عزاداری میان این تفاوت ها بروز و ظهور داره.
درسته درسته.
که ما میتونیم به نظر من با برنامه مدون واقع بینانه و ارزش آفرین اونان رو سیانت و احیا کنیم. گردشگری روستایی که ما به دنبال اونیم جدای از این هویت موضوعیمون نباید باشه. ما نباید روستا رو به عنوان یک زمین خالی ببینیم. روستا همچون زمین بدون بازیکن در زمین فوتبال بدون بازیکن نیست. بازیگران این زمین ما که روستاهای ما هستن هویت‌های سرزمینیشونه که میتونن این رو انتقال بدن. وقتی ما حرف از فرهنگ حجاب میزنیم، فرهنگ حجاب از قبل از اسلام در ایران وجود
بله.
داشته
بله.
در دوره‌ای که شما به تب در وقتی در کشورهای دیگه میبینید این تمایز فرهنگی رو میبینید. ایران متمدن با حجاب تر از کشورهای با تمدن قدیمی بدون تمدن بوده. پس این نشون میده که وقتی یک کشوری به تمدن میرسه بایستی به فرهنگ پوشش، به فرهنگ حجاب تأکید داشته باشه. حالا شما بیاید این رو عجینش بکنید با آیین و سنت‌های ما، گاهن اتفاق میفته. میدونید اصل اول منشور گردشگری احترام به هویت‌های سرزمینیه. گاهن دیدید بعضی از این سلبریتی‌های خارجی که شاید اعتقادی به حجاب ندارن، اما وقتی پا به عرصه یک مسجدی میذارن، یک کلیسایی میذارن، در منطقه حتی واتیکان میرن که تازه شرایط و وجوب حجاب و مقرراتشون مثل ما نیست.
بله.
اما مکلفن موضوعاتی رو رعایت کنن.
کاملا.
تهاجم فرهنگی در کشور ما به گونه‌ای شده که امروز ما از اصالت‌ها گاهن فاصله می‌گیریم، از واقعیت‌ها عدول می‌کنیم، یک اقلیتی رو به کثرتی داریم تعمیم می‌دیم.
شوربختانه.
این به معنی نیستش که نه اساساً لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد. خداوند بارها این عبارت رو داره میگه. این عبارت یکی از انحرافات ما در تفسیرمون متاسفانه اینه که این جمله رو به این معنی داریم تسری میدیم که هر کسی هر کاری میخواد بکنه. نه خیلی، در همه جای قرآن در بین کفار و مسلمینه نیامده بگه که یه مسلمان میتونه اسلامشو داشته باشه اما نمیخواد احکام رو رعایت بکنه. خب پس نقش حاکم اسلام و حکومت اسلامی اینجا چیه؟ اساساً عاشورا و فرهنگ عاشورا به ما داره حجاب رو میده.
بله،
به ما داره
بله.
میآموزد که اهل بیت عصمت در زمانی که هویت عاشورایی حفظ نشود، هویت اسلامی حفظ نشود، در سرزمین اسلامی خلیفه‌ای مستقر خواهد شد که شرب خم خواهد کرد در ملأ عام، خلیفه‌ای مستقر خواهد شد که اهل بیت عصمت و طهارت رو که یادگار و میراث پیامبر عظیم الشأن ما و اسلام ناب محمدی بود در رو به عنوان خارجی در کوچه و بازار میگردونن. اما حجاب از سر عمه سادات از زینب سلام الله علیها نمیفته.
درست.
ما وقتی حرف از هویت میزنیم، هویت ما مبتنی بر همین فرهنگ عاشوراست. فرهنگ عاشورا فقط سینه زنی و سین زنی و علم برداری نیست، اون نماد حرکته که او هم
درست.
مهمه.
درست.
این نماد در کنار این هویت که شکل میگیره. پس روستاها رو اگر به عنوان میراث تمدنی و سرزمینیمون بدونیم که منجر به این فرهنگ هویتی ایران شده و در درون خودش اتفاقات و بقایای دیگر رو بدون تقلید بلکه مبتنی بر فرهنگ سرزمینی عجین شده و آیینی رو پدید آورده که کاملا در سطح دنیا متمایزه.
بله.
پس اگر از این نگاه ببینیم، روستا مهد تمدنسازی و حفاظت و صیانت از میراث عاشورایی ما خواهد.
کاملا. بسیار بسیار سپاسگزارم از این شرح و بسط و مقدمه ابتداییتون و دقایقی هست که با افتخار میزبان صدای گرم جناب دکتر فرهاد نظری، مدیر کل پیشین ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی وزارتخانه هستی، وزارتخانه میراث فرهنگی سرزمینی و گردشگری. جناب دکتر نظری، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. ایام رو تسلیت عرض می‌کنم. به اینجا چراغی روشن است، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما مهمان گرامیتون و همه شنوندگان عرض سلام دارم و عرض تسلیت این ایام در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار سپاسگزارم. یک تمنای کوچک دارم، اگر ممکن است بر من کمترین منت بگذارید، کمی اگر رساتر و بلندتر صحبت کنید منت پذیر لطف شما هستم.
الان خوبه؟
بله بسیار عالی، ممنون و متشکرم. ما بحث رو دقایق بیش نیست که در حقیقت آغاز کردیم و رویکرد نخستمون پیش از این که اصلا بخوایم به ضرورت ثبت میراث ناملموس به ویژه حالا با محوریت آیین‌های سوگ عاشورا در روستاها و البته اقصان اوقات دیگر کشورمون رو بخوایم سر بزنیم، نگاهی داشتیم به ارتباط مسئله آیین‌ها و هویت، آنچه که در زبان جناب دکتر میرزایی مشاور محترم قائم مقام وزارتخانه هم مطرح شد با کلید واژه توجه به مقوله روستاها به عنوان ریشه تمدنی و سرزمینی کشورمون که فرهنگ هویتی ایران رو در حقیقت میزبانی میکنن و در طول این صده ها و هزاره ها انتقال دادن، چه پیش از اسلام و چه پس از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام، توجهی است که در حقیقت شاید بیش از آن که بخواهد به ضرورت ثبت برسد به نگاهی ملیتر و بین‌المللی‌تر اون رو رهنمون میشه. آغاز این بحث و در حقیقت فتح کلام شما رو هم جناب دکتر نظری با این روی کرد، یعنی مسئله هویت فرهنگی و ارتباطش به آیین‌های سوگ یا آیین‌های آیینی مردمان روستانشین کشورمون داشته باشیم، سپس گفتگو رو به شکل تخصصی با ضرورت ثبت آغاز خواهیم کرد.
بله خب یه ذره بنده رو غافل می‌کردید، برای اینکه من تصورم این بود که در مورد ثبت صحبت خواهیم کرد نه در مورد ارتباط روستاها با میراث فرهنگی ناملموس. ببینید جامعه ایرانی جامعه مرکب از شهرنشینان یا در واقع کسانی که در مدینه ها زندگی می‌کنند و روستانشینان و البته عشایر که متاسفانه من میبینم خیلی کم به عشایر به جامعه عشایری پرداخته میشه. به هر حال ایلیاتی ها و ایلات بزرگ در تاریخ این سرزمین نقش پررنگی داشتن.
بله بیتر.
بنابراین اگر ما بخوایم در مورد هویت و جامعه ایرانی صحبت بکنیم، بد نیست که هر سه شکل زندگی در ایران، یعنی زندگی ایلی، زندگی روستایی و زندگی شهری رو مد نظر قرار بدیم و اینها رو مد نظر داشته باشیم. به نظر من اینها مکمل همدیگه هستن و در یک منظومه انداموار با هم زندگی میکنن و احتیاجات همدیگه رو برآورده میکنن و حسب هر کدوم از این جوامع یا نادیده گرفتن یا نادیده انگاشتن هر یک از این جوامع باعث میشه که نگاه به مقوله به این مقوله نگاه کاملی نباشه. هر یک از اینها سهم مهم و سهم یگانه ای در حفظ هویت ایرانی داشتن. شما میدونین که در دنیا حدود 5 نوع، اگر در یک دسته‌بندی کلی بخوایم بگیم 5 نوع عشایر وجود دارن که مثل عشایر تبتی، مثل عشایر اسکیموها، عشایری که در واقع امریکا یعنی قاره آمریکا زندگی میکنن، یا عشایری که در بدوها که در شمال آفریقا هستن، و البته عشایر ایران که از نظر آداب و رسوم و فرهنگ و آیین مترقی ترین شکل در واقع زندگی عشایری بین همین 5 دسته. حالا از این بگذرم، در حال هر کدوم از اینها یک سهمی در پدید آمدن عناصر میراث ناملموس که همون در واقع عناصر تشکیل دهنده یا شکل دهنده هویت هستن، هر کدوم یک نقشی دارن و در پاسداری و ترویج و انتقالش هم هر کدوم نقشی دارن. به طور مثال همین آیین‌های در واقع سوگواری ایام محرم، آیین‌های مذهبی، نقالی، شاهنامه خوانی،
بله،
صنایع دستی، شما وقتی نگاه می‌کنید ببینید هر کدوم از اینها یک جلوه‌ای در یکی از این جوامع داره، یعنی در واقع جلوه نقالی و شاهنامه خوانی در بین عشایر مختص به خودشونه و متناسب با شرایط زندگی اونها
درسته
در روسته های شکل دیگه پیدا میکنه و در شهر هم و در قهوه‌خانه هم یک شکل دیگه. من خاطرم هست که وقتی شاید 5-6 سال پیش یک میراث فرهنگی ناملموسی رو از یکی از روستاهای استان اصفهان ثبت کردیم که اینها یک خانواده‌ای بودن به صورت موروثی، نسخه‌هایی که روی اونها که بر اساس اونها شبیخانی و تعزیه‌داری می‌کردن،
بله،
اینها رو به صورت موروثی می‌نوشتن، نسل به نسل به نسل بعدی می‌دادن و خودشون هم اجرا می‌کردن. یعنی یک میراث واقعا تمام عیار خانوادگی بود که خود خانواده نسل به نسل اینها رو منتقل میکرد، یعنی کار ترویج و پاسداریش به عهده اینها بود. ببینید خب این یه شکلیه، در شهرهای شکل دیگه پیدا میکنه، در عشایر هم شکل خاص خودشو داره، ولی هر سه اینها در پدید آمدن، در انتقال، در پاسداری و ترویج مظاهر میراث فرهنگی ناملموس ایران نقش یگانه و منحصر به فردی دارن و هیچ کدوم نمیتونه نقش اونها نقش دیگری رو ایفا بکنه. هر کدوم سر جای خودشون هستن و هر سه هم مهم هستن و اصلا قیاس نمیشه کرد که آیا مثلا میراثی که در شهرها رواج داره اهمیت بیشتری داره یا در بین ایلات یا در روستا. هر کدوم از اینها به نظر من یونیک و منحصر به فردن و قابل قیاس با اون یکی نیست.
خب اتفاقا من از همین کلید واژه‌تون جناب دکتر نظری، یعنی منحصر به فرد بودن هر کدام از این میراث ها وام میگیرم و با توجه به جایگاه شما به عنوان مدیر کل پیشین ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی کسب اجازه میکنم از جناب دکتر میرزایی بحث رو با شما پیگیری میکنم، سپس فرمایشات جناب میرزایی رو مد نظر قرار میدم. بله تام و تمام، بی هیچ حتی یک تارمو بخوایم انگلتی وارد کنیم، نه قطعا هر کدوم از اینا به شکلی منحصر به فرد قابلیت این ساحت و این جایگاه، اما وقتی به جایگاه ثبت بخوایم بازگردیم، نه به این شکل دقت شده و نه حتی گاه میان مثلا حالا من راجع به روستای گوران در حقیقت صحبت میکنم، درباره ثبت آیین‌های موسیقایی در حقیقت این عزیزان، وقتی ما از یک قصبه به قصبه دیگری میرفتیم، حتی ممکنه اون نزاعی صورت بگیره به سبب اینکه آنها میگفتن این مربوط به ماست تام و تمام و اون ردیفی که آنها دارن میخونن اصلا ردیف چله نشینیه، در حقیقت حالا تفکری که در آنجا وجود داره نیستش. خب در حوزه ثبت وقتی ما چنین مشکلاتی داریم، چگونه این فرمای شما که عرض کردم، بازم تکرار میکنم و تأکید، تام و تمام درسته، این کلاف سردرگم به پیش روی مسئولان یا خود مردم قرار نمیده؟
ببینید نکته درستیه، قاعده بر اینه که در واقع ما به عنوان میراث فرهنگی هر یک اینها رو با تمایزات و مزیت‌هایی که دارن به صورت جداگانه ثبت بکنیم.
بله.
اما گاهی در واقع وجوه اشتراک بین موارد انقدر زیاده و در واقع موارد تفاوت انقدر ناچیز و قلیله که ترجیح میدیم یک پرونده زنجیره‌ای که مثلا یک آیینی محدوده ترویجش، محدوده رواجش ممکنه چند تا استان باشه، چند تا استان رو در بر بگیره.
بله بله.
حتی این در سطح بین المللی هم هست، مثلا نوروز توسط 12 کشور ثبت شده که قطعا هماهنگی پرونده با کشور ایران بوده، ولی خب ترکیه، هند، عراق، پاکستان، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان، ازبکستان، اینها هم عضو هستن. هر کدوم از اینها نوروز رو به شکل خاص خودشون برگزار میکنن. طبیعتا نوروزی که در ایران برگزار میشه، مدتش، شکل برگزاریش، موتیف‌هاش با آن چیزی که در مثلا ازبکستان یا هند برگزار میشه تفاوت‌هایی داره.
بله.
اما کلیتش چون یکیه، خب طبیعتا یک پرونده تشکیل شده، اما هر کشوری توصیف خاص خودشو داشته، مبنی بر این که توضیح بده چطور این آیین اونجا برگزار میشه، چه ویژگی‌هایی داره، چه خاصیت‌هایی داره و چه اقتضاعاتی داره. در ایران هم در، یعنی در سطح ملی و داخلی هم قاعدتا همینه، یعنی وزارت میراث فرهنگی وقتی پرونده ای از یکی از استانها میاد و یک استان دیگه هم میاد، اگر قرار باشه اینو به صورت یک پرونده در واقع اینها رو در هم ادغام بکنه، اون تو